ده صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم به همراه شما در یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل استفاده ایران از بمب‌های خوشه‌ای در جنگ با اسرائیل را تایید کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از موافقت با سفر نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران خبر داد. و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا امروز با مقام‌های اسرائیل و قطر برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس غزه دیدار می‌کند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در صبح روز پنجشنبه دوم مرداد 1404 به شما در همراهی با این بخش خبری خوش آمد میگم. سازمان عفو بین الملل میگوید ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل از مهمات خوشه‌ای منع شده علیه اسرائیل استفاده کرد و این اقدام جان غیر نظامیان را به خطر انداخت. در گزارش روز پنجشنبه این نهاد حقوق بشری گفته شده تحقیقات جدید نشان میدهد در جریان جنگ 12 روزه موشک‌های بالستیک ایران با کلاهک‌هایی که حاوی مهمات خوشه‌ای بودند به مناطق مسکونی اسرائیل اصابت کردند. از این گونه مهمات به گفته عفو بین الملل و بر اساس تصاویر و ویدیوهای موجود در حمله به منطقه گوشتان در اطراف تل‌آویو شهر بئرشبع و منطقه در جنوب تل‌آویو استفاده شده است. عفو بین الملل گفته از تصاویر و ویدیوهایی را تحلیل کرده که مهمات خوشه‌ای را نشان می‌دهند و طبق گزارش‌های رسانه این مهمات روز 19 ژوئن 29 خرداد در منطقه شهری گوشتان در اطراف تل‌آویو فرود آمدند. به گفته یکی از مدیران ارشد عفو بین الملل، نیروهای ایرانی با استفاده از چنین سلاح‌هایی در داخل یا نزدیکی مناطق مسکونی جان غیر نظامیان را به خطر انداختند. ایران هنوز به این گزارش عفو بین الملل واکنشی نشان نداده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از موافقت ایران با سفر یک تیم فنی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به این کشور خبر داد تا در هفته‌های آینده درباره یک سازوکار جدید در مورد روابط بین آژانس و تهران گفتگو کنند. به گزارش رویترز، کاظم غریب‌آبادی که به نیویورک سفر کرده به خبرنگاران گفت که این هیئت قرار نیست به تأسیسات هسته‌ای ایران بروند و تنها برای بحث در مورد یک سازوکار جدید به ایران خواهند آمد. معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی سه کشور اروپایی حاضر در برجام هشدار داد در صورت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تهران خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را بررسی خواهد کرد. یک روز پس از آتش‌بس میان اسرائیل و ایران، مجلس شورای اسلامی با تصویب یک طرح دوفوریتی همکاری تهران با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و سرگیری آن را مشروط به تضمین‌های امنیتی به ایران کرد. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، امروز پنجشنبه با راندرمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل و مقام‌های قطری برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس غزه در شهر روم ایتالیا دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته کاخ سفید واشنگتن، آقای ویتکاف در سفر منطقه‌ای خود با رهبران کشورهای عربی هم ملاقات خواهد کرد. روز پنجشنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی پاسخ گروه افراطی حماس به طرح آتش‌بس 60 روز است. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، روز چهارشنبه اعلام کرد پاسخ خود را به میانجیگران مذاکرات داده است. مصر و قطر نقش میانجی در مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس را ایفا می‌کنند. بنابر اعلام مدیریت شبکه برق ایران، مصرف برق در سه‌شنبه هفته جاری به دلیل افزایش دمای هوا و رشد تقاضا به بیش از 76,000 مگاوات رسید. بر اساس این گزارش، مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد حدود 200 مگاواتی داشته و به گفته مقام‌های شبکه برق ایران موجب فشار بیشتر بر شبکه برق رسانی شده است. در همین حال، شرکت آب و فاضلاب استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای از قطعی آب استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران از روز پنجشنبه دوم مرداد ماه تا اطلاع ثانوی خبر داد. پیشتر محمد صادق معتمدیان استاندار تهران با اشاره به طرح استفاده از شیرالات کاهنده گفته بود آب استخرهای متخلف از روز پنجشنبه قطع می شود.
استخرهای هم خصوصی، هم دولتی، هم خانگی اخطار داده میشه تا 24 ساعت اگر تمکین نکنن، خب بعد از 24 ساعت حتما قطعی آب رو خواهیم داشت.
استاندار تهران اضافه کرد موضوع قیمت و کیفیت تجهیزات از جمله مخازن و پمپ‌ها باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه به نقل از عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه مدعی شد برخی کشورهای همسایه در جلسه‌ای برای تحریزی حمله اسرائیل به ایران مشارکت داشتند. آقای حاجی صادقی بدون نام بردن از کشور خاصی گفت دشمنان ایران از جمله به گفته او منافقین، سلطنت طلبان و برخی همسایگان در جلسه‌ای برای طراحی عملیات غافلگیرانه علیه ایران شرکت کردند. او اضافه کرد هدف اسرائیل از این حمله دستیابی به نتیجه طی 48 ساعت و حذف رهبر جمهوری اسلامی و افراد مؤثر در انتخاب رهبر بود تا به گفته او بعدی در کار نباشد. این اولین بار است که یک مقام جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات یا شواهد بیشتر چنین اتهامی را علیه کشورهای همسایه مطرح می‌کند. ایالات متحده آمریکا از سازمان یونسکو خارج خواهد شد. موضوعی که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان آن را تایید کردند. در چند دهه اخیر آمریکا چندین بار تصمیم به خروج از یونسکو گرفته و یا تخصیص بودجه به این نهاد را تعلیق کرده است. مهدی طاهباز مروری کرده بر این تحولات.
ایالات متحده آمریکا برای سومین بار طی دهه‌های اخیر تصمیم به خروج از سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد مشهور به یونسکو گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 31 تیر اعلام کرد که این موضوع در نامه‌ای به مدیر کل یونسکو اطلاع داده شده. دولت دونالد ترامپ این نهاد فرهنگی و آموزشی وابسته به سازمان ملل را تفرقه افکن خوانده و آن را به تعصب ضد اسرائیلی متهم کرده است. از سوی دیگر سخنگوی سازمان ملل این موضوعات را رد کرده. خروج آمریکا از یونسکو قرار است تا پایان سال 2026 اجرایی شود. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در سال 1945 میلادی با هدف کمک به ایجاد صلح، ریشه‌کن کردن فقر، توسعه پایدار و گفتگوی بین فرهنگی از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات تأسیس شد. ایالات متحده یکی از بنیانگذاران یونسکو بود، اما در طول سالهای بعد همواره رابطه‌ای همراه با چالش با این نهاد داشته است. واشنگتن ابتدا در سال 1984 در اعتراض به آنچه سوء مدیریت مالی و تعصب ضد آمریکایی در طول جنگ سرد توصیف شده بود، از این نهاد خارج شد. آمریکا اما در سال 2003 و در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش با اعلام اینکه یونسکو اصلاحات لازم را انجام داده به این نهاد بازگشت، اما بار دیگر در سال 2011 و پس از اعطای عضویت کامل به فلسطینیان در این سازمان، دولت باراک اوباما اعلام کرد که اعطای بودجه به این آژانس را متوقف می‌کند. این عدم پرداخت موجب شد که در سال 2013 حق رأی آمریکا در یونسکو تعلیق شود. در سالهای بعدتر دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود و در سال 2017 دستور خروج از سازمان یونسکو را صادر کرد، اما جو بایدن در ابتدای ریاست جمهوریش این تصمیم را لغو کرد و آمریکا بعدتر به صورت رسمی از سال 2023 عضو این سازمان شد. سازمان یونسکو 26 مکان را در ایالات متحده از جمله مجسمه آزادی در فهرست میراث جهانی خود ثبت کرده. این فهرست شامل 1248 مکان در سراسر جهان است. در غیاب آمریکا و حمایت‌های مالیش از یونسکو، کشورهای دیگر به ویژه چین نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی و هدایت پروژه‌های یونسکو پیدا کردند. دولت چین در رابطه با تصمیم مجدد ایالات متحده در خروج از یونسکو اعلام کرده که این مسئله نشانه ای از رفتار یک قدرت بزرگ مسئول نیست.
و پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این طرح را شماری از نمایندگان عضو ائتلاف دولتی ارائه کردند. در مصوبه پارلمان اسرائیل آمده که حاکمیت این کشور بر همه سرزمین اسرائیل حق طبیعی، تاریخی و قانونی ملت یهود است. این مصوبه همچنین از دولت اسرائیل خواست هر چه سریع‌تر حاکمیت، قانون، قضاوت و سازوکارهای اداری اسرائیلی را بر یهودا و سامره، نام عبری کرانه باختری، اعمال کند. این مسببه پارلمان اسرائیل قانون لازم الاجرا نیست، بلکه اعلام موضع محسوب می شود. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.